فصل یک،
مواد و نقش آنها در زندگی. صفحه یک. در این صفحه تصاویری از تلویزیون، زیورآلات، ظروف آزمایشگاهی، ظرف فلزی و غیره آمده است. همه ی چیزهایی که شما در زندگی روزمره از آنها استفاده می کنید، از موادی مانند سنگ، چوب، فلز، شیشه، پلاستیک و غیره ساخته شدند. این مواد خود از یک یا چند ماده تشکیل شدند. برخی مواد خالص و بعضی مخلوطند. مواد خالص عنصر یا ترکیبند. از طرف دیگر مواد ممکن است طبیعی یا مصنوعی باشند. دانشمندان با مطالعه خواص مواد و ایجاد تغییر در آنها همواره در تلاشند فراورده های جدیدتر و با کارایی و خواص بهتر را عرضه کنند. در این فصل با برخی مواد و نقش آنها در زندگی انسان آشنا می شوید.
برخی مواد فلزند یا از فلز ساخته شده اند. در علوم هفتم با طبقه بندی عنصرها به دو دسته فلز و نافلز آشنا شدید. انسان از هزاران سال پیش فلزها را شناخته و راه‌های استفاده از آنها را یاد گرفته است. انسان با کشف فلزها و شناخت آنها روش‌هایی برای ساخت اشیای مفید و گوناگون ارائه کرده است. در دنیای امروز فلزها نقش مهمی در زندگی روزانه دارند. از فلزها در ساخت خانه، پل، زیورآلات، ابزار، وسایل حمل و نقل و غیره استفاده می شود. شکل یک صفحه دو تصویر برخی وسایل ساخته شده از فلزها مانند هواپیما، ظرف فلزی و زیورآلات را نشان می دهد.
جمع‌آوری اطلاعات با مراجعه به منابع معتبر درباره چگونگی بکارگیری فلزهای مختلف از زمان کشف تا کنون اطلاعاتی را جمع‌آوری کنید و به کلاس گزارش دهید.
در سالهای گذشته با برخی از خواص آهن، آلومینیوم و طلا آشنا شدید. مس یکی دیگر از فلزهای پرکاربرد در زندگی است. آیا تا به حال به سیمهایی که در سیمکشی ساختمان به کار می رود دقت کرده اید؟ اگر قسمتی از روکش آن را کنار بزنید، فلز براق و سرخ رنگی را مشاهده می کنید. این فلز مس نام دارد. فلز مس از طریق ذوب سنگ معدن آن در دمای بالا به دست می آید و نقش مهمی در صنعت کشور دارد. شکل دوی صفحه دو، تولید مس از سنگ معدن مس، مفتول مسی و کارخانه را نشان می دهد.
آیا می دانید؟ یکی از معادن مس ایران که در حال حاضر از آن بهره برداری می شود، معدن مس سرچشمه در استان کرمان است. فلز مس به علت رسانایی الکتریکی زیاد، مقاومت در برابر خوردگی و قابلیت مفتول شدن، کاربرد گسترده‌ای در زندگی امروز دارد. استفاده از ظروف مسی برای پختن غذا و سیم‌های مسی در سیمکشی ساختمان نمونه‌هایی از کاربردهای این فلز می‌باشند. شما چه کاربردهای دیگری از مس و ترکیب‌های آن سراغ دارید؟
فلزها واکنش پذیری یکسانی ندارند. می دانید که آهن با اکسیژن به کندی واکنش می دهد و به زنگ آهن تبدیل می شود. فلز مس نیز با اکسیژن به کندی ترکیب و به مس اکسید تبدیل می شود. فلز مس به علاوه گاز اکسیژن می دهد مس اکسید. در حالی که اگر یک تکه نوار منیزیم را روی شعله چراغ بگیرید، به سرعت می سوزد و نور خیره کننده ای تولید می کند. اما طلا برخلاف این سه فلز با اکسیژن ترکیب نمی شود.
خود را بیازمایید. متن ذکر شده را یک بار دیگر به دقت بخوانید و به موارد زیر پاسخ دهید. یک، کدام فلز واکنش پذیری بیشتری دارد؟ کدام فلز با اکسیژن واکنش نمی دهد؟ دو، کدام فلزها واکنش پذیری کمتری دارند؟
آزمایش کنید. وسایل و مواد لازم: بشر، کاته کبود، تیغه آهن، تیغه منیزیم، تیغه روی. یک، سه بشر را شماره گذاری کنید و درون هر یک تا یک سوم حجم آن آب بریزید. دو، یک قاشق چایخوری کاته کبود در هر یک از بشرها حل کنید. سه، در بشر شماره یک تیغه آهن، در بشر شماره دو تیغه منیزیم و در بشر شماره سه تیغه روی را قرار دهید. چهار، سرعت تغییر رنگ در سه بشر را با هم مقایسه کنید. پنج، کدام فلز واکنش پذیرتر است؟
فکر کنید، در شرایط یکسان ظروف مسی زودتر زنگ میزند یا ظروف آهنی؟ چرا؟
در ساختمان برخی مواد نافلزها شرکت دارند. در علوم هشتم آموختید هوای پاک یک مخلوط گازی و همگن است. مهمترین اجزای تشکیل دهنده هوا گازهای نیتروژن، اکسیژن، آرگون، کربن دی اکسید و بخار آب است. اکسیژن یکی از گازهای تشکیل دهنده هوا است که به صورت مولکول دو اتمی وجود دارد. شکل دیگری از این عنصر گاز اوزون است که از مولکول‌های سه اتمی O3 تشکیل شده است. این گاز در لایه‌های بالایی هوای اطراف زمین و همچنین در هوای آلوده یافت می‌شود. گاز اوزون از رسیدن پرتوهای پر انرژی و خطرناک فرابنفش به زمین جلوگیری می‌کند و به صورت یک لایه محافظ عمل می‌کند. عنصر اکسیژن افزون بر این که گازی تنفسی است، در صنعت نیز نقش مهمی دارد. این عنصر در ساختار بسیاری از ترکیب‌ها وجود دارد. یکی از این ترکیب‌ها سولفوریک اسید با فرمول H2SO4 است که کاربردهای گوناگونی دارد. در شکل 3 صفحه 4 برخی کاربردهای سولفوریک اسید مانند تهیه کود شیمیایی، تهیه رنگ، تولید پلاستیک، چرمسازی، تولید شوینده ها و خودروسازی نشان داده شده است. در فرمول شیمیایی سولفوریک اسید H2SO4 علاوه بر عنصرهای H و O، عنصر گوگرد با نشانی شیمیایی S شرکت دارد. گوگرد جامدی زرد رنگ است و در دهانه آتشفشان‌های خاموش یا نیمه فعال یافت می‌شود. و نیز در این صفحه تصویری از دهانه یک آتشفشان آمده است.
فکر کنید. در این قسمت مدل اتمی بور برای اتم عنصرهای اکسیژن 8O و گوگرد 16S آمده است که اکسیژن با دو دایره هم مرکز و گوگرد با سه دایره هم مرکز ترسیم شده. تشابه و تفاوت این دو مدل اتمی را بیان کنید. در این فصل در مدل اتمی هسته اتم نشان داده نشده است.
عنصر مهم دیگر در هوا نیتروژن است که به صورت گاز با مولکول‌های دو اتمی N2 یافت می‌شود.
گفتگو کنید. در این قسمت تصویر چرخه ساده‌ای از نیتروژن در طبیعت آمده است. درباره این چرخه و نقش آن در زندگی در کلاس گفتگو کنید.
بخش عمده گاز نیتروژن به عنوان ماده اولیه برای تولید آمونیاک به کار می رود. گاز نیتروژن به علاوه گاز هیدروژن می دهد گاز آمونیاک. آمونیاک نیز در تهیه کودهای شیمیایی و مواد منفجره کاربرد دارد. شکل 4 صفحه 5 برخی کاربردهای گاز نیتروژن و ترکیب‌های آن مانند یخسازی، کود شیمیایی در کشاورزی و تولید مواد منفجره را نشان می‌دهد. فسفر و کربن عنصرهای نافلز دیگری هستند که در صنعت کاربرد وسیعی دارند. شکل 5 صفحه 6 نمونه‌ای از کاربرد کربن و فسفر در زندگی مانند کبریت و مداد را نشان می‌دهد.
فکر کنید مدل اتمی بر را برای 7N، 6C، 14SI و 15P با کمک معلم خود رسم کنید. مدل اتمی چه عنصرهایی به هم شباهت دارند؟ چرا؟ توضیح مناسب ساز. 7N یعنی N با عدد اتمی 7 و غیره. پایان توضیح.
آیا تا به حال به نوشته های روی پوشش خمیر دندان دقت کرده اید؟ معمولاً روی جلد خمیر دندان مواد تشکیل دهنده آن نوشته شده است. شکل 6 صفحه 6 خمیر دندان دارای یون فلوئورید را نشان می دهد. فلوئور یکی از موادی است که به خمیر دندان می افزایند تا از پوسیدگی دندان جلوگیری شود. اتم این عنصر در مدار آخر خود 7 الکترون دارد. اتم عنصر کلور Cl نیز از نظر تعداد الکترون مدار آخر مشابه فلور است. شکل 7 صفحه 6 کاربردهای گوناگون کلور و ترکیب‌های آن شامل هیدروکلوریک اسید، ضد عفونی کردن آب، آفتکش و میکروبکش سرویس‌های بهداشتی را نشان می‌دهد.
طبقه بندی عنصرها، آیا تا به حال به چگونگی چیدمان کتاب‌ها در کتابخانه و همچنین مواد و وسایل در فروشگاه دقت کرده اید؟ چه ویژگی مشترکی در آنها مشاهده می‌کنید؟ همونطور که در کتابخانه برای سهولت دسترسی به کتاب مورد نظر کتاب‌ها را بر اساس ویژگی‌های مشترک طبقه‌بندی می‌کنند، دانشمندان نیز عنصرها را طبقه‌بندی می‌کنند. طبقه‌بندی مطالعه عنصرها را آسان‌تر می‌سازد، زیرا عنصرهایی که در یک طبقه قرار می‌گیرند خواص مشابهی دارند. یکی از ویژگی‌هایی که می‌توان بر اساس آن عنصرها را طبقه‌بندی کرد، تعداد الکترون‌های موجود در مدار آخر اتم آنهاست. در این طبقه‌بندی معمولاً عنصرهایی که تعداد الکترون مدار آخر اتم آنها برابر است، در یک ستون قرار می‌گیرند. بر این اساس دانشمندان عنصرها را از عدد اتمی 1 تا 18 درون جدولی در 8 ستون به صورت زیر طبقه‌بندی کردند. در صفحه 7 تصویری از این جدول شامل 3 ردیف و 8 ستون آمده است که در برخی از خانه‌ها تصاویر عنصرها به شکل دوایر هم مرکز قرار دارد.
فعالیت: با توجه به جدول عنصرها به موارد زیر پاسخ دهید. الف: عنصرهایی که در هر ستون قرار گرفته اند چه ویژگی مشترکی دارند؟ ب: با توجه به مدل اتمی عنصرهای 17Cl، 12Mg و 14Si مشخص کنید هر یک از این عنصرها به کدام ستون جدول تعلق دارند. آنها را در جدول بنویسید. پ: سدیم فلزی جامد است که با آب و اکسیژن به شدت واکنش نشان می دهد و از این رو بسیار واکنش پذیر است. کدام یک از عنصرهای 12Mg و 3Li ویژگی های شبیه به سدیم 11Na دارند؟ چرا؟
عنصرها در فعالیت های بدن نیز نقش مهمی دارند. برای نمونه آهن در ساختار هموگلوبین خون، سدیم و پتاسیم در فعالیت های قلب، یود در تنظیم فعالیت های بدن و کلسیم در رشد استخوان ها مؤثرند.
گفتگو کنید. در شکل صفحه 8 درصد تقریبی برخی عنصرها در پوسته زمین و بدن انسان بدین ترتیب آمده است: در بدن انسان 65% اکسیژن، 18% کربن، 10% هیدروژن، 3% نیتروژن، 1.5% کلسیم، 1% فسفر، 1.5% دیگر عنصرها و در پوسته زمین 28.2% سیلسیوم، 46.4% اکسیژن، 8.3% آلومینیوم، 5.6% آهن، 4.1% کلسیم، 2.4% سدیم، 2.3% منیزیم، 2.1% پتاسیم و 0.6% دیگر عنصرها. درباره داده های این دو شکل گفتگو کنید.
بسپارهای طبیعی و مصنوعی: تا کنون با موادی مانند گاز اکسیژن O2، گاز آمونیاک NH3 و سولفوریک اسید H2SO4 آشنا شده اید. در مولکول این مواد تعداد اتم ها محدود است، به طوری که این مولکول ها به مولکول های کوچک مشهورند. اما در برخی مواد هر مولکول از تعداد بسیار زیادی اتم ساخته شده است.
برای مثال سلولوز از تعداد بسیار زیادی اتم‌های C، H و O تشکیل شده است.
مولکول‌های سلولوز درشتند. مولکول چربی و مولکول هموگلوبین نیز درشتند. چنین موادی را درشت مولکول می‌نامند. دسته ای از درشت مولکول‌ها بسپار نام دارد. پاورقی: بسپار، پلیمر، POLYMER، پایان پاورقی. هر بسپار از زنجیرهای بلندی تشکیل شده است که از اتصال تعداد زیادی مولکول کوچک به یکدیگر به دست می آید. در شکل 8 صفحات 9 و 10 تصاویری از سلولوز در پنبه و پوسته درخت و هموگلوبین و مولکول‌های تشکیل دهنده روغن زیتون و مولکول‌های سازنده موم زنبور عسل آمده است. بسپارها ممکن است طبیعی یا مصنوعی باشد. سلولوز، نشاسته، گوشت، پشم، ابریشم و پنبه نمونه‌هایی از بسپارهای طبیعی‌اند. این بسپارها از گیاهان یا جانوران به دست می‌آیند. و نیز در صفحات 10 و 11 تصاویری از مولکول‌های نشاسته، پشم گوسفند، ابریشم و گوشت آمده است.
گفتگو کنید. درباره کاربردهای گوناگون بسپارهای طبیعی در زندگی گفتگو کنید.
با افزایش روزافزون جمعیت، تقاضا برای مصرف بسپارها نیز افزایش یافت، به طوری که به کارگیری بسپارهای طبیعی به تنهایی نتوانست پاسخگوی این نیاز باشد. علاوه بر این تهیه وسایل از آنها پرهزینه شد. در چنین شرایطی تولید بسپارهای مصنوعی از نفت مورد توجه شیمیدانها و متخصصان قرار گرفت. پلاستیک نمونه ای از بسپارهای مصنوعی است که در ساخت قطعات خودرو، مصالح ساختمانی، مواد بسته‌بندی، بطری و وسایل شخصی به کار می رود. بسپارهای مصنوعی کاربردهای گوناگون و گسترده‌ای در زندگی دارند. شکل 10 صفحه 11 کاربردهای مختلف بسپارهای مصنوعی در زندگی مانند بطری‌های پلاستیکی، پوشاک و ظروف پلاستیکی را نشان می دهد. پلاستیک ها در محیط زیست به راحتی تجزیه نمی شوند و برای مدت های طولانی در طبیعت باقی می مانند. سوزاندن آنها نیز بخارات سمی وارد هوا می کند. به همین دلیل آنها را بازگردانی می کنند.
آیا می دانید؟ کارخانه های تولید پلاستیک در سراسر جهان به منظور کاهش آلودگی محیط زیست و بازگردانی پلاستیک های پرمصرف کدهای ویژه ای را برای هر یک از آنها تعیین کرده اند. این کدها را به صورت عدد در یک علامت مثلثی شکل سپیکانه در زیر یا کنار کالاهای پلاستیکی حک می کنند. برای نمونه روی بطری حاوی نوشیدنی از جنس پلی اتیلن ترفتالات نشانه سه پیکانه که عدد یک درون آن درج شده و زیر آن نوشته شده است PET و برای لیوانهای یک بار مصرف و ظروف بسته‌بندی از جنس پلی استیرن نشانه سه پیکانه که عدد شش درون آن درج و PS در زیر آن نوشته شده است را هک می کنند. وجود این نشانه ها مشخص می کنند که کالاهای مورد نظر را می توان به چرخه مصرف بازگرداند. به این ترتیب موادی که کد آنها با هم یکسان است جداگانه جمع آوری و بازگردانی می شوند. بنابراین تفکیک زباله های پلاستیکی با استفاده از این کدها آسان تر شده و سبب می شود کالاهای پلاستیکی همجنس از بقیه جدا شوند. نشانه سه پیکانه با عدد 5 داخل آن و PP در زیر آن روی بسته‌بندی صفحه 12 نشان می‌دهد که جنس آن از پلی پروپن است و هنگام بازگردانی باید با پلاستیک‌های از این جنس بازگردانی شود. علامت استاندارد نیز روی برچسب مواد غذایی نشان می‌دهد که آن ماده غذایی سالم است و از نظر شرایط بهداشتی تولید در کارخانه، مقدار مجاز افزودنی‌ها، باقی‌مانده آفت‌کش‌ها و غیره از وضعیت مطلوبی برخوردار است. سازمان ملی استاندارد برای مواد غذایی سالم معیارهایی را تعریف و تدوین کرده است. هر استاندارد یک شماره مخصوص دارد. برای مثال استاندارد ملی ایران به شماره 4152 ویژگی های روغن مناسب برای سرخ کردن را نشان می دهد. برای مشاهده این معیارها می توانید به سایت سازمان ملی استاندارد ایران مراجعه کنید.
جمع‌آوری اطلاعات با مراجعه به منابع معتبر درباره کاربرد انواع پلاستیک، ویژگی‌ها، میزان تولید سالیانه و کد بازگردانی آنها اطلاعاتی را جمع‌آوری کنید و به کلاس گزارش دهید.
گفتگو کنید. با توجه به آنچه در این فصل درباره مواد محیط زندگی خود آموخته اید، درباره نقش مواد در زندگی و مسئولیت هر یک از انسان‌ها در قبال آنها گفتگو کنید.
املای لغات مهم فصل اول: انحصار، الف هیجیمی ساد، حوزه یادگیری هیجیمی ز ه، مسابه س ه، منسجم سین، عرصه این ساد ه، توام ت الف همزه، سوق سین قاف، خواص ساد، آلومینیوم آی مدی واو، مفتول ت، فلور یه همزه واو، سلولوز سین واو ز، هموگلوبین ه، تقاضا ت قاف زاد، عرضه این زاد ه، براق قاف و بسپار سین.